سلام و خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 23 دسامبر سال 2025 هست. یعنی درست در اوج خریدای کریسمس. منابعی که امروز برای شما بررسی می‌کنیم بیشتر شبیه گزارش‌های محرمانه از خط مقدم یک نبرد دیجیتال نامرئی هستند. موضوع امروز ما نیمه تاریک هوش مصنوعیه. مشخصاً اینکه چطور مجرمان سایبری دارن از این تکنولوژی برای حملاتی استفاده میکنن که روز به روز هوشمندانه‌تر و شخصی‌تر میشن. هدف ما اینه که با هم بفهمیم این تهدیدات دقیقاً چی هستن و مهمتر از اون چه سپرهای دفاعی میتونیم برای خودمون و عزیزانمون بسازیم. بیاید این موضوع رو با هم کالبد شکافی کنیم.
ببینید، نکته اصلی اینه که دنیای جرایم سایبری کلن داره عوض میشه. قبلا برای هک کردن شما باید یک متخصص فنی خیلی قوی میبودید. اما الان داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی این امکان رو به هر کسی میده که حملات رو در مقیاس انبوه به صورت خودکار و به شکلی ترسناک برای تک تک ما شخصی سازی کنه. این دیگه داستان علمی تخیلی نیست. این واقعیتیه که همین الان داره اتفاق میفته و درک اون برای امنیت دیجیتال شما حیاتی.
یک هکر برای اینکه بتونه یک ایمیل کلاهبرداری بنویسه که شما باورتون بشه، باید زبانش خیلی خوب می بود و خب وقت زیادی هم صرف می کرد. اما حالا انگار بازی کاملا عوض شده. ما ابزارهای عمومی مثل چت جی پی تی رو میشناسیم که البته محدودیت‌های اخلاقی دارن. یعنی اگه ازشون بخواین یک ایمیل فیشینگ بنویسن، سریعا درخواست شما رو رد می‌کنن.
بله، اونها به اصطلاح حفاظای اخلاقی یا گارد ریلز دارن که جلوی استفاده های مخرب رو میگیره. اما خب این تمام ماجرا نیست.
دقیقاً همین رو میخواستم بگم. منابع ما از نسخه های صحبت میکنن که این حفاظها رو ندارن. ابزارهایی با اسمای عجیب مثل ورم جی پی تی و فراد جی پی تی که ظاهراً توی دارک وبه.
با یه اشتراک ماهانه، درسته؟
بله، حدود 200 دلار فروخته میشن. این مدل های شرور هوش مصنوعی دقیقاً چیکار میکنن که نسخه های عمومی نمیتونن؟
تفاوت اصلی نبود مطلق هر گونه خط قرمزه. این ابزارها از پایه برای اهداف مخرب طراحی شدن. این یعنی یک مجرم میتونه بهشون دستور بده برای من 10,000 ایمیل فیشینگ بنویس، هر کدوم با لحن و جزئیات کمی متفاوت برای کارمندان یک شرکت خاص، و هوش مصنوعی این کار رو در چند دقیقه انجام میده. فراتر از اون، این ابزارها میتونن کدهای مخرب یا بدافزارهایی بنویسن که طوری طراحی شدن تا آنتی ویروس های امروزی رو دور بزنن. برای همین منابع به کریسمس 2025 اشاره میکنن. ما دیگه با یک انسان طرف نیستیم که خسته بشه یا اشتباه کنه. ما با الگوریتمایی میجنگیم که 24 ساعته و 7 روز هفته بدون وقفه دنبال پیدا کردن یک حفره امنیتی در زندگی دیجیتال شما هستن. این یک تغییر بنیادین در مقیاس و پایداری حملاته.
حملات دیگه اون ایمیل های عمومی با غلط های املایی فاحش نیستن. منابع یک سناریوی چند مرحله ای رو توصیف می کنن که واقعا ترسناکه. مرحله اول رو شکار اطلاعات نامگذاری کردن. میگن یک هکر میتونه یه ایجنت هوش مصنوعی رو روی پروفایل های عمومی شما مثلا لینکدین و اینستاگرام رها کنه. چطور ممکنه اینقدر راحت اطلاعات ما رو جمع‌آوری کنه؟
چیزی که توصیف کردید یک نسخه فوق پیشرفته از یک تکنیک کلاسیک اطلاعاتی به اسم OSINT یا جمع‌آوری اطلاعات از منابع آشکار هست. قبلاً یه انسان باید ساعتها وقت میذاشت تا پروفایل‌های شما رو کنار هم بچینه و یه تصویر از شما بسازه. اما حالا یه هوش مصنوعی در عرض چند ثانیه این کار رو انجام میده. اون فقط به دنبال عنوان شغلی شما نیست، بلکه به دنبال قلاب‌های احساسی می‌گرده. یه سفر کاری اخیر، یه پروژه جدید که بهش افتخار می‌کنید، یا حتی یه عکس از حیوان خانگیتون. اون داره دنبال کلید مناسب برای باز کردن قفل اعتماد شما می‌گرده.
و وقتی اون کلید رو پیدا می‌کنه، میره سراغ مرحله دوم، تولید طعمه فوق شخصی. مثالی که توی منابع هست، واقعاً هوشمندانه است. به جای یه ایمیل عمومی، شما ایمیلی با این عنوان دریافت می‌کنید. فاکتور اقامت هتل شما در دبی مشکل در پرداخت. داخل ایمیل به اسم کنفرانسی که واقعاً در اون شرکت کردید اشاره شده. لحن ایمیل کاملاً رسمیه و هیچ ایرادی نداره. خیلی سخته که به همچین چیزی شک کرد.
و اینجاست که روانشناسی وارد بازی میشه. مغز ما طوری تکامل پیدا کرده که به جزئیات شخصی واکنش نشون بده. وقتی ایمیلی میبینیم که به یک تجربه واقعی و مشخص ما اشاره میکنه، سیستم دفاعی ناخودآگاه ما غیرفعال میشه و حس اعتماد به وجود میاد. این قدرت شخصی سازی در مقیاس انبوه هست.
اما مرحله سوم جاییه که به نظر من نبوغ شیطانی ماجرا خودشو نشون میده. دام تعاملی. شما روی لینک کلیک میکنید و به صفحه‌ای میرید که کپی بی نقصی از درگاه پرداخت اون هتله. اما ناگهان یک پنجره چت باز میشه و یک پشتیبان به اسم سارا به شما سلام میکنه و میگه متاسفم برای مشکلی پیش اومده. چطور میتونم کمکتون کنم؟ این دیگه چیه؟
این هوشمندانه ترین بخش دامه، اون سارا یک انسان نیست، بلکه یک مدل زبانیه که برای جلب اعتماد کامل شما و پاسخ به سوالاتتون در لحظه طراحی شده. این فقط یک ایمیل فیشینگ ساده نیست، این یک حمله چند مرحله‌ای، خودکار و به شدت مبتنی بر روانشناسیه. این حس تعامل با یک موجودیت مفید و دلسوز باعث میشه آخرین بقایای شک و تردید ما هم از بین بره و جالبه که این دقیقاً همون مکانیزم روانیه که در نوع دیگه از کلاهبرداری، یعنی کلاهبرداری صوتی هم میبینیم. اونجا صدای یک عزیز و اینجا یک پشتیبان دلسوز هر دو اعتماد شما رو جلب میکنن تا بخش منطقی مغزتون رو دور بزنن.
وای، شما به کلاهبرداری صوتی اشاره کردید که به نظر من ترسناکترین بخش این گزارش هاست. قبلا برای تقلید صدای یک نفر به یک مقلد صدای حرفه‌ای نیاز بود، اما منابع میگن الان فقط 3 ثانیه از صدای شما کافیه. فقط 3 ثانیه.
این عدد واقعا تکان دهنده است. یعنی هر پیام صوتی که در واتساپ فرستادید، هر استوری که در اینستاگرام گذاشتید یا حتی بخشی از یک مکالمه تلفنی میتونه ماده خام لازم برای شبیه‌سازی کامل صدای شما رو فراهم کنه. تکنولوژی هایی مثل VLE مایکروسافت و البته نسخه های زیرزمینی و بدون محدودیت اون میتونن نه تنها خود صدا، بلکه لحن، احساسات و نوسانات صدای شما رو هم کپی کنن.
این یه سوال خیلی اساسی رو پیش میاره. دیگه چطور میتونیم به گوشامون اعتماد کنیم؟ سناریویی که در منبع مطرح شده کابوس هر پدر و مادریه. تصور کنید مادر شما تماسی دریافت میکنه. صدای شماست با گریه و وحشت زده که میگه مامان تصادف کردم، کیف پولم رو گم کردم و تو بیمارستانم، باید فوری برام پول واریز کنی.
و این حمله فقط به صدا محدود نمیشه. با تکنیکی به اسم اسپوفینگ اونها میتونن شماره تلفن رو هم جعل کنن. یعنی روی صفحه گوشی مادر شما شماره خود شما نمایش داده میشه. حالا ترکیب صدای کاملا واقعی شما، شماره تلفن آشنای شما و یک سناریوی به شدت احساسی تقریبا هر کسی رو میتونه فریب بده.
این وحشتناکه، چون دقیقا نقاط ضعف احساسی ما، یعنی نگرانی برای عزیزانمون را هدف میگیره. خب با این تهدید به این خطرناکی راه حلی هم وجود داره؟
خوشبختانه بله، و راه حلش به طرز شگفت‌آورانه ساده و غیر تکنولوژیکه. منبع یه پیشنهاد عالی میده. همین امشب با اعضای خانوادتون یک کلمه رمز خانوادگی یا همون سیف ورد تعیین کنید.
کلمه رمز خانوادگی چطور کار میکنه؟
خیلی ساده. شما با خانوادتون توافق میکنید که اگه هر زمانی تماسی از طرف شما دریافت کردن که توش درخواست فوری و اضطراری پول وجود داشت، باید از شما اون کلمه رمز رو بپرسن و تا زمانی که شما اون کلمه رو نگفتید نباید هیچ اقدامی بکنن، حتی اگه صدا 100% شبیه صدای شما بود. این یک پروتکل ساده و در این حال فوق‌العاده قدرتمنده، چون یک لایه تایید هویت اضافه می‌کنه که هوش مصنوعی از اون کاملاً بی‌خبره. هوش مصنوعی می‌تونه صدای شما را تقلید کنه، اما نمی‌تونه به خاطرات و توافقات شخصی و محرمانه شما دسترسی پیدا کنه. این یک دفاع کاملاً انسانی در برابر یک حمله کاملاً تکنولوژیکه.
یک دفاع انسانی در برابر حمله تکنولوژیک. چه عبارت خوبی. این کلمه رمز یه راهکار عالی برای مقابله با حملاتیه که احساسات ما را هدف میگیرن. اما منابع میگن این حملات فقط به تماس‌های تلفنی محدود نمیشن. اونها از عادتهای ما مثلا خرید کردن هم سوء استفاده می کنن. مخصوصا در ایامی مثل کریسمس، درسته؟
دقیقا. اینجا شیوه حمله از دستکاری روانشناسی فردی به دستکاری زیرساختهایی که ما بهشون اعتماد داریم تغییر می کنه. مثل موتورهای جستجو.
یعنی همون چیزی که منابع بهش میگن مسموم کردن SEO یا SEO پویزنینگ؟ چطور کار میکنه؟ فرض کنید من میخوام یک هدیه محبوب مثل PS5 Pro رو با قیمت مناسب بخرم. طبیعتاً اولین کاری که میکنم اینه که توی گوگل جستجو میکنم.
یک جستجوی کاملا طبیعی برای این موقع از سال. و شما به طور غریزی به لینک های بالای صفحه نتیجه گوگل اعتماد میکنید. چون فرض ما اینه که گوگل کارش رو بلده و بهترین و معتبرترین سایت ها رو به ما نشون میده.
که قیمت رو 10% پایین تر از بقیه جاها گذاشته. وارد سایت میشم، نظرات مثبت کاربران رو میخونم و خریدم رو انجام میدم. اما 3 روز بعد اون کالا هیچ وقت به دستم نمیرسه و اون سایت هم دیگه وجود خارجی نداره. من قربانی یک فروشگاه شبح شدم. چطور این سایت جعلی تونسته رتبه اول گوگل رو بگیره؟
با استفاده از هوش مصنوعی برای تولید انبوه محتوا. اونها هزاران مقاله وبلاگ، نقد و بررسی جعلی و پست‌های فروم‌های مختلف رو به صورت خودکار تولید می‌کنن که همگی به اون سایت فروشگاه شبح لینک میدن. این حجم عظیم از محتوای به ظاهر معتبر الگوریتم‌های رتبه‌بندی گوگل رو فریب میده و باعث میشه اون سایت جعلی به صدر نتایج بیاد. در واقع این حمله به خود فرایند پیدا کردن اطلاعات توسط شماست، نه فقط فریب دادن شما در مقصد نهایی.
خب بعد از شنیدن این همه خبر نگران کننده، فکر کنم الان بهترین موقع است که بریم سراغ راهکارها. منابع چند تا قانون طلایی برای دفاع از خودمون پیشنهاد میکنن. اولین قانون چیزیه که بهش میگن قانون 5 ثانیه. به نظر خیلی ساده میاد. یعنی چی؟
شاید ساده به نظر بیاد، اما از نظر عصب شناسی فوق‌العاده هوشمندانه است. ایده اینه. هر وقت پیام، ایمیل یا تماسی دریافت کردید که یک حس شدید فوریت یا ترس رو به شما القا می کرد، مثلا حساب شما تا چند دقیقه دیگر مسدود می شود یا شما برنده جایزه شده اید، فوراً کلیک کنید، فقط 5 ثانیه هیچ کاری نکنید، نفس عمیق بکشید. کلاهبرداران روی سیستم واکنش سریع مغز ما یعنی آمیگدال حساب می کنن که مسئول تصمیمات احساسی و فوریه. اون 5 ثانیه مکس به بخش منطقی مغز شما یعنی قشر پیش فرانتال فرصت میده تا فعال بشه و بگه صبر کن ببینم آیا این منطقیه؟ این مثل یک کلید قطع اضطراری ذهنی عمل میکنه.
کلید قطع اضطراری ذهنی، عالیه. من این رو به خاطر میسپارم. قانون بعدی که خیلی روش تاکید شده مرگ رمز عبور هست. یعنی چی؟ پسوردها دارن از بین میرن؟
بله و این خبر خیلی خوبیه. منابع توصیه میکنن که همین الان چک کنید کدوم یک از سرویس های مهم شما مثل بانک یا ایمیلتون از پسکی پشتیبانی میکنن و اون رو فعال کنید. پسکی یعنی ورود با بیومتریک شما مثل اثر انگشت یا تشخیص چهره. برخلاف پسورد که میتونه دزدیده بشه، هک بشه یا لو بره، بیومتریک شما همیشه همراه شماست و کپی کردنش بسیار سخته.
من همین هفته پیش بانک خودم رو به پسکی منتقل کردم. اولش یکم عجیب بود، اما اینکه دیگه لازم نیست اون رمز عبور 15 کاراکتری با انواع علامتهای عجیب و غریب رو به خاطر بسپارم واقعا یک نعمته.
دقیقاً و خیلی امن‌تر از پسوردیه که احتمالاً ترکیبی از اسم حیوان خانگی و سالگرد ازدواج شماست و اون ایجنت OSINT که در موردش صحبت کردیم احتمالاً میتونه حدسش بزنه. پسکی‌ها بازی رو عوض می‌کنن چون در واقع هیچ رمز عبوری روی سرور ذخیره نمیشه که هکرها بتونن بدزدن. کلید خصوصی روی دستگاه خود شما باقی میمونه و این امنیت رو به شدت بالا میبره.
خیلی خوبه. قانون سوم هم به نظر خیلی کاربردی میاد. منبع رو خودتون چک کنید. یعنی به جای کلیک کردن روی لینکی که در یک ایمیل یا پیامک براتون ارسال شده، خودتون آدرس سایت اصلی، مثلا آدرس بانکتون رو در مرورگر تایپ کنید و وارد بشید.
این اصل عدم اعتماد به لینک‌های دریافتی هست. همیشه فرض کنید لینکی که برای شما ارسال شده میتونه مخرب باشه. با تایپ کردن آدرس به صورت دستی شما کنترل رو به دست میگیرید و مطمئن میشید که به مقصد اصلی و امن میرید، نه یک کپی جعلی.
و آخرین قانون که برای خریدهای آنلاین خیلی مهمه، استفاده از کارت مجازی هست، یعنی استفاده از کارت‌هایی با سقف برداشت محدود یا کارت‌های یک بار مصرف برای خریدهای اینترنتی.
تمام این راهکارها یک منطق مشترک و قدرتمند دارن. ایجاد یک لایه فاصله و راستی‌آزمایی بین محرک، یعنی ایمیل، پیامک، تماس و واکنش شما. کلاهبرداران روی واکنش‌های فوری و احساسی شما حساب باز کردن. این پروتکل‌ها به شما کمک می‌کنند تا از حالت واکنشی و خودکار خارج بشید، کنترل اوضاع رو به دست بگیرید و آگاهانه تصمیم بگیرید.
پس نتیجه‌گیری کلی از این منابع اینه که در دنیای امروز کمی بدبینی یا به قول خود منابع پارانویا دیگه یک بیماری نیست، بلکه یک مکانیزم بقای ضروریه. هوش مصنوعی یک ابزار فوق‌العاده قدرتمنده، هم برای کارهای خوب و هم برای کسانی که دام پهن می‌کنند. وظیفه ما اینه که هوشیار باشیم. موبایل شما قلعه شماست، نباید دروازه‌هاش رو باز بگذارید. و یک توصیه نهایی از من به این اطلاعات رو برای کسانی که دوستشون دارید، به خصوص والدین یا افراد مسن‌تر که ممکنه آسیب‌پذیرتر باشن، بفرستید.
و فقط یک نگاه کوتاه به آینده. چیزی که امروز بررسی کردیم فقط شروع ماجراست. منابع به نسل بعدی بدافزارها اشاره می‌کنن که پالیمورفیک یا چند ریختی هستن. تصور کنید ویروسی که توسط هوش مصنوعی نوشته شده و هر بار که توسط یک آنتی ویروس شناسایی میشه، خودش به طور خودکار کد خودش رو بازنویسی می‌کنه تا به یک شکل کاملا جدید و ناشناخته در بیاد. این یک بازی موش و گربه بی پایان است که در اون مهاجم همیشه یک قدم از مدافع جلوتره.
پس این نبرد هر روز پیچیده تر و هوشمندانه تر میشه.
بله. و ما امروز در مورد حملات هوش مصنوعی به زندگی دیجیتال شما صحبت کردیم. اما این موضوع یک سوال عمیق تر رو برای شما باقی میگذاره تا بهش فکر کنید. چه اتفاقی میفته وقتی همین تکنیک های فوق شخصی سازی شده و اعتماد ساز از صفحه نمایش شما خارج بشن و وارد دنیای فیزیکی بشن؟ مثلا از طریق دستیارهای صوتی هوشمند در خانه، کیوسک‌های اطلاعاتی در مکان‌های عمومی یا حتی ربات‌های خدمتی. اون موقع مرز بین واقعیت و شبیه‌سازی کجا خواهد بود؟